أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. چون سوره مبارکه کهف در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب مکی اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و مانند آن، این سوره با عظمت قرآن کریم شروع شد که قرآن کریم هم نور است و هم مستقیم، هم فضای مسئولیت خود را روشن میکنند، هم راه را برای سالکان هموار میکنند. فرمود هم مال خداست برای اینکه چنین کار را کرده. این کتاب هیچ عوج و کجی در او نیست، یکی، و قابل کج شدن هم نیست. دو، بعضی از امورن که کج هم مثل چوب کج معوج، بعضی امورن که مستقیمن ولی قابل کج شدنن، مثل چوبی که میشه رو کج کرد، آهنی که میشه رو کج کرد. قسم سوم امور متسلط و مستقیم و قیمی هست که نه خودشون معوج و کجن، نمیشه این رو کج کرد. این معنا رو ذات اقدس الله در باره قرآن کریم بیان کرد که فرمود خدا برای او عوج قرار نداد، پس او را کج نازل نکرد. نقصی درش باشه، عیبی باشه، اشکال پذیر باشه و مانند آن نیست. اگر کسی هم بخواهد به وسیله مرور زمان اشکالی در او ایجاد بکند، شبهه ایجاد بکند، که به وسیله شبهه، اشکال، نقد، اعتراض این معوج بشه، اما اینم شدنی نیست، اون را در سوره مبارکه زمر آیه 28 بیان فرمود. فرمود ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. فرمود این غیر ذی عوج است. مستقیم بودن قرآن یه مطلب است، معوج و کج نبودن او یه مطلب است، غیر ذی عوج بودن او مطلب مهم است که مطلب ثالث است. غیر ذی عوج نظیر غیر ذی زرع است، که شاید این آیه در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. وادی غیر ذی زرع غیر از لم یزرع است. زمین یه وقتی دایره دلفعل است که تحت کشاورزی است. این دایره یه وقتی دایر نیست ولی بایر است، خب بالقوت الغریبت من الفعل میشه ایرو دائر کرد. یه وقتی بائر نیست، موات است، باز بالقوت البعیلت من الفعل میشه ایرو احیا کرد. یه وقتی قسم چهارم است که دائر بالفعل نیست، بائر نیست، موات نیست، غیر ذی زرع، مثل سنگلاخ. خب این سنگلاخ چی شما نجای چاشندنه، جای غنات، جای چشمه است. یک سینه کوهی است، فقط سنگ. این گونه از زمین ها را نمیگن دائر، نمیگن بائر، نمیگن مواد، نمیگن لم یوزر، میگن غیر زیزر. لم یوزر عدم ملکه است. به زمین میگوین لم یوزر غیر مزروع، یعنی قابل کشت است ولی بالفعل کشتی نشده. اما غیر زیزر یعنی قابل کشت نیست. این قضیه سالبه است، نه قضیه موجب معذورت محوم یا عدم ملکه. نشده اما نمیشه، او رو غیر زیزر میگن، نه غیر مزروع، نه لم یوزر. لم یوزر یعنی من شأنه ان یوزر ولکنه لم یوزر. لم یوزر بعدو زمین مکی یعنی اون جایی که کعبه هست، اون جایی که منطقه دوره که وجود مبارک ابراهیم فرزندش اونجا نذاشت، همین کنار بیت گذاشت. اونایی که قبل از انقلاب مکه رفتن اون کوه ابو قبیس دیدن، این بیت محفوف بود به چند تا کوه. جبل ابی قبیس بود از یک سو، جبل صفا و مروه بود از سوی دیگر. این صفا و مروه بین الجبلین است، این محدود به سنگهای سخت غیر قابل نرم شدن و غیر قابل دور کردن بود. یه همچه جایی رو وجود مبارک ابراهیم انتخاب کرد. ارکب ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واتن غیر زیزر این اند بیتی کل محرم، تو خانت اینجاست، من بچه اونجا بودم. این میشه غیر زیزر. اگر چرونچل دشتی باشه که بالفعل کشاورزی نشده ولی بالقوت الغریبه قابل کشته است، میگن لم یوزر. اونجا وجود مبارک است ابراهیم عرض کرد من این بچه هم رو تو دشت نگذاشته، این رو آوردم کنار خانت که هیچ اثری از آبادی درش نیست، اما هر چه کاری تو بخواهی میتونی دیگه، همونجا رو میتونی آب در بیاری. جوشش زمزم اونجا میشه معجزه دیگه. این میشه غیر زیزر. در سوره مبارک زمر فرمود به این که این کتاب غیر زیعوجه، ما که این رو ناقص نیافت نازل نکردیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سه مقطع معصومانه با او برخورد کرد، هم در مقطع تلقی، هم در مقطع ضبط و حفظ، هم در مرحله ابلاغ و املا و انشاء، معصومانه به دست مردم رسید. یعنی اون چرا که خدا نازل کرد تا به گوش جامعه برسد وحی است، از اون بعد حالا یا قبول یا رفض. این چنین نیست که وحی به جامعه نرسد، وحی به جامعه میرسد. بعضی ها میپذیرن، بعضی نمیپذیرن. نه اینکه از پیغمبر به بعد دیگه معاذالله وحی دید. خب فرمود ما که این تکیب کامل نازل کردیم، کسی هم نمیتونه کم و زیاد کنه، بخواد تحریف کنه. انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، کم بکنه زیاد بکنه این مقدورش نیست. بخواهد همینایی که هستن گیر و کج بکنه، اینم مقدور است. ممکن غیر زیعوجه، شما چی رو بخواهی رو کج بکنی؟ ممکنه انسان یه آهنی رو با کوره کج بکنه، اما اگر بخواد مثلا کره مریخ رو کج بکنه یا کره شمس رو کج بکنه، این مقدورش نیست. نمود این غیر زیعوجه، کم کردن محال، زیاد کردن محال، حفظ و نگهداری همین ولی کج کردنش هم محال. پس تحریف به این معنا که کسی کم بکنه محال، زیاد بکنه محال، کاری به قرآن نداشته باشد در کم و زیاد، ولی اشکالی بکنه که قرآن این اشکال کمر مطلب رو میشکند، هم میکند. هر کسی یه حرف غیر عمیق و غیر علمی ارائه کرده، یک کسی اشکال دقیق وارد کرده، خب کمر این حرف شکست، این دیگه نمیتونه خودش نگه بداره. و اما این چنین نیست، کسی به وسیله مرور زمان اشکالی، نقدی، ایرادی، تعارضی، تناقضی بر قرآن وارد بکنه معاذالله که این کمرش خم بشه، این جور نیست، این میشه غیر ذی عوج. پس هم لم یجعل له عوجا، هم قرآن عربی غیر ذی عوج. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هم هست که اصلا این کمرش خم نمیشه تا کسی عصا به دستش بده، یا مفسری بخواد، مبینی بخواد که این قد خمیده قرآن رو راست کنه، اینطور نیست. حالا بعد میفرماد که پس بگیم که اهل بیت چیکارن، میفرماد اهل بیت رو هم میگیم که بزانشون با قرآن چیکار چیست. در نهج البلاغه در خطبه 156 اونجا به این صورت فرمود، فود به این که و علیکم به کتاب الله که انهال حبل المتین و نور المستقیم مبین و شفاء النافع و سلی الناقع و القسمت للمتمسک و النجات للمتعلق لا یعوجو فیقام. این کمرش خم نمیشه تا کسی بیاد راستش کنه که احتیاج داشته باشه به مفسری، به مبینی و مانند اینطور نیست. و لا یزیغو فیستعتب، این کم نمیاره بالاخره تا از راه دیگری تعلیم بشه. اما درباره اهل بیت علیهم السلام فرمود اینا درست است که مبین قرآنن، اما اینا با قرآن هماهنگن، مثل خود قرآنن. مگه اهل بیت دیگه کم میارن که کسی اینها رو یاد بده؟ فرمود اینا با قرآن یه جورن. بهم علم الکتاب و بهی علم، بهم قام الکتاب و بهی قام. قرآن قیامش به وسیله انسان کامل است، انسان کامل قیامش هم به یک نوره. علم قرآن به وسیله این اولیای الهی منتشر میشه، این اولیای الهی هم علمشون رو از قرآن داره، چون در حقیقت یک نوره. خب پس هم لم یجعل له عوجا، اون بیان نورانی حضرت که درباره اولیای الهی سخن فرمود که اولیای الهی این اوصاف را دارن که کاملترین مصداق اولیای اهل بیت علیهم السلام، اون را در نهج البلاغه در حکمت همون کلمات قصاص در کلمات حکیمانه به شماره 432 اینچنین می‌فرماید: ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس و اشتغلوا به عاجلها فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم و ترکوا منها ما علموا انه سیترکهم و رأوا استکثار غیرهم منها استغلالا و درکهم لها فوتا اعداء ما سالم الناس و سلم ما عاد الناس بهم علم الکتاب و بهی علمو و بهم قام الکتاب و بهی قامو. خب پس اینا یه نور جدایی نیستن که ما بگیم پس اینا چه کار بکنن. خود قرآن کریم غیر ذی عوجه، چون غیر ذی عوجه میتواند جهانی باشد. اگر در آغاز سوره مبارکه قرآن فرقان فبود این کتاب جهانی است، به همین جهت دیگه. اگر چیزی تاریخ مصرف داشته باشه، با گذشت زمان، با پیشرفت علم، با پیدایش نقدها و مانند آن فرسوده بشه، این کتاب جهانی نیست. چیزی که در دسترس شبهه و نقد و اعتراض نیست میتواند جهانی باشد. بعد از اینکه در سوره کهف فرمود لم یجعل له عوجا، در سوره زمر برد غیر ذی عوج، اونگاه در آغاز سوره مبارکه فرقان دارد که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، این کتاب بشه جهانی. برای اینکه به هیچ عاملی این تغییر پذیر نیست. این نکره هم در سیاق نفیه. خب اگر به هیچ عاملی کج نمیشه، کمرش خم نمیشه، این میتواند در طول روزگار بمونه. هم کلیت دارد هم دوام. کلیت دارد به لحاظ افراد، دوام دارد به لحاظ ازمان. شامل کل انسانه، فی کل عصر میشود. میشود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیر. خب از این که فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، از این به بعد میخواد این قیم است دیگر. برای اینکه چیزی که هیچ وقت کمرش خم نمیشه، این میتونه قیوم جامعه باشه. کتابی که کلام حی قیوم است، خودش هم حی قیوم دیگه، هم زنده است و هم قیوم دیگران است. هم استجیب و لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم را به همراه دارد، هم قیم و قیوم را به همراه دارد. اما اکثری مردم یا خوفا من النار عبادت می کنند یا شوقا الى الجنه. اون اوحدی از مردم هستند که برتر از خوف از جهنم و شوق به بهشت هستند. اینا جز احرار هستند، اینا جز شکورها هستند که تلک عبادت الاحرار هست. بل نعبده حبا لله هست، هم تو بیانات نورانی از تعمیر هست، هم تو بیانات نورانی سید شده سلام علیه هست. همون حدیث مثلث معروف که بندگان خدا سه گروه هم، بعضی ها خوفا من النار عبادت میکنن، بعضی شوقا الجنه عبادت میکنن، بعضی شکرا حبا لمانندون عبادت میکنن که تلک عبادت الاحرار. غالب مردم یا خوفا من النار است یا شوقا الی الجنه. در بین این افراد غالب غلبه مال کسانی است که خوفا من النار عبادت می کنند. یعنی ترس از جهنم است که انسان را وادار به تقوا و پرهیز می کند. برای اکثری مردم شما مستحضرید این نماز صبح که دو رکعت است، همه سعی میکنن این را بخونن، اما اون همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده، کسانی که اهل نماز شب باشن کمه. برای اینکه اونجا اگه نماز شب نخونه جهنم نمیره، اما اینجا اگه نماز صبح نخونه عذاب نبینه دیگه. واجب این چنینه. فرمود از این جهت مسئله انذار را قبل از تبشیر ذکر فرمود. لیون زره بعثن شدیدن، این ضمیر لیون زره دل اصاله به ذات اقدس اله برمیگرده، بعد به سبب به عبدهی برمیگردد، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، بعد هم به کتاب که قرآن است برمیگردد. این انذار هم به کتاب اسناد داده میشه، هم به پیامبر، هم به ذات اقدس اله. در باره پیامبر که فرمود قم فانذر، خوش مردم رو بترسون، نفرمود قم فبشر. تو بحثای قبل هم داشتیم که هر کسی اون هنر رو ندارد که مردم از جهنم بترسونه. ها اون عرضه میخواد. مگه مردم هر کسی رو گوش میدن؟ مگر انقلاب در درون هر کسی با هر سخنرانی پیش میاد؟ این یه آدمی میخواد مثل پیغمبر و اهل بیت علیه السلام بالاصاله به شاگردان مخصوص اونها بتبر. مرحوم مفید نقل میکند کما مر غیر مرده، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی از جهنم حرف میزد مثل اینکه معرکه بود، مثل جریان غزه. خب در جریان غزه الان چنین چیزی که فرمانده لشکر است بخواد خبر بده که این اسرائیل جرار دارد حرکت میکند، میاد این مثل عادی که حرف نمیزنه، که این چیور خبر میده؟ این صورتش سرخ میشه، برافروخته میشه، حالت غضب و حالت ارتشی میگیره، میگه آماده باشید داره میاد. مرحوم مفید نقل کرده که وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وقت سخن از جهنم به میامد یحمار و جناته کأنه منذر جیش، تمام صورتش سرخ میشد مثل یه فرمانده لشکری که به لشکریانش داره خبر میده که اینا حمله میکنن، دارن میان. خب این با صورت سرخ میگه، صورت عادی و لبخند که نمیگه که. اگر آدم اینجور شد بعد مستمینش از جهنم میترسه. اما اگه خواست سخنرانی بکنه یا چیزی نوشته میخواد اونجا بخونه سخنخوانی بکنه، این کسی رو عوض نمیکنه. این دیگه وارث انبیا بشه نیست. این لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم باشه نیست. این سخنرانی. اما کسی رو بترسونه، و مردم اگه بترسن یقینا دست از گناه برمیداره. مگر میشه آدم از جهنم بترسه و دست از گناه بر نداره؟ جهنم کنار آدم. الان هیچ کسی نمیداره به اینکه تا یه لحظه بعد زنده است. همه الان که رفت فیر حفرت من حبار نیرانه دیگه. خب اگر اینجور آتش به آدم محیط است، این جهنم لمحیطتون بالکافرین دفعتا داره میسوزه، خب دقیقا چشمگوش رو واضبه دیگه. این انذار مستقیما کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. بالاسار هم قوم فانذر. بعد با عالمان و روحانیون دین فرمود لینذر قوم هم اذار رجعوا الیه. خیلی دستگاه قضایی و ناجا موفق بشوند 20% بتوانند جامعه را اصلاح کنند. اون 80% به برکت همین حسینی ها و مسجد هاست. مردم و انذار اداره میکنه. یعنی میدونن خدا هست، قیامت هست، حساب هست، جهنم هست، کتاب هست، مرگ هم خبر نمی کند. آدم همین که رفت یا تو روزت من ریاض جنت یا تو حفرت من حفره نیرانه دیگه. باید این کار را بکنه. این ضمیر لینذر بل اصال مال الله هست. الحمد لله الذی انزل. به تبع مال عبدهی و در کنار او به کتاب است. کتاب هم منذر است. طبق بیانات نورانی است. امیر سلام الله علیه فرمود کفا بالکتاب هجیجا و خصیما. قرآن احتجاج میکنه. قرآن خصم انسان میشه در قیامت. چون که شفیع انسان هم هست. هجیج است. با احتجاج، با دلیل، با برهان در قیامت وارد صحنه میشه. کفا بالکتاب حجیجا و خصیما. دشمن آدم هم میشه. چون که دوست آدم هم میشه، شفیع آدم هم میشه. خب اگر کتاب یه همچه حقیقتی است، پس اسناد انذارم به او مجاز نیست. به تبع است، نه بالعرض. مال پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. به تبع، نه بالعرض. دل اصال مال ذات اقدس الهی هست. لینذر بأسا شدیدا. اما بعد ببینید این هم از نظر فقه و لغه بین مجتهدان این رشته اختلاف است. راغب در مفردات این رو تو بوسه با که بالاش همزه باشه ذکر میکنند. مثلا اول بئر رو ذکر میکنه، بعد بصره رو امثال ذالک ذکر میکنه، تا میرسد به اون آخرها که به واو و یا میرسه بعث و بعث را اونجا ذکر میکنه. اما وقتی به مقاییس لغه مراجعه میکنید، خب اون از قدم هاست، خودم از بزرگان قرن چهارمه. این رد بعث رو اول ذکر میکنه، بعد سایر لغاتی که بعد از این حمزه ذکر میشه. بر تقدیر یکی در اول لغت ذکر میکنه، یکی در اواخر لغت ذکر میکنه. بعد معنی شدت، اگر مطلق شدت. یه وقتی میگن و انزلنا الحدیث بعد شدید، برای اینکه این نیکارهای محکم به وسیله آهن تأمین میشه، چه در جبهای جنگ چه در ساختارها و ساختمانها. انزلنا الحدیث بعد شدید، یعنی استحکام، مقاومت و رجل. و درباره عذاب هم اون نگرانی ها بین بعث و بعث فرق گذاشته در چیزی مقاییز. یکی رو در شدت فقر و شدت درد و امثال ذالک بکاریم برم که بعث است. یکی هم در جریان جنگ و عذاب و امثال ذالک است که میشه بعث. خدا دارای بعث شدید است، یعنی دارای عذاب شدید است، نکایه شدید است، گیرندگی شدید است، این شدیده. خب لینذر بعثا شدیدا من لدن، چه از نزد او معصومان است، خطاپذیر نیست و قابل دفاع هم نیست کسی جلوش بگیره، اگر چون چه با اراده الهی از نزد ذات اقدس اله است عذاب حق است دیگر، اگر عذاب حق باشد چاره جز تحمل او نیست. این مال خوفا من النار. اما درباره مؤمنان فرمود و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اونجا که فرمود لینذر بأسا شدیدا متعلق انذار ذکر نکرد که کیها را انذار میکنه، به قرینه تبشیر که فرمود و یبشر المؤمنین الذین، اونجا معلوم شد لینذر العاصین و المنافقین و الکافرین و مانند آن، این بالقول المطلق که حذف متعلق یدل علی العموم اونجا به قرینه مقابل، و همون محذوف را در آیه چهارم مصداق های شفاف و روشن او را ذکر کرد، نه مصداق منحصر را. خب لینذر بعثا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین، کدوم مؤمن؟ مؤمنی که از در عقیده سالم است که حسن فاعلی است، از در عمل سالم است که حسن فعلی است، که بحثش در دیروز گذشت. الذین یعملون الصالحات، جایی در قرآن نیست که خدا به مؤمن وعده بهش داده باشد مگر به مؤمنی که عمل صالح دارد، یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی، داشتن ایمان با داشتن عمل صالح، این بعد وعده بهش دارد. اگر در برخی از موارد نادرن مؤمن وعده داده شد و در کنارش عمل صالح نیامده، چون قرینه قبلا یا بعدا بود، معلوم می شود که اینجا هم اون دو عنصر معتبر است. خب و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. در قرآن کریم گاهی جنبه معاملات را رعایت میکنند، سخن از خرید و فروش، گاهی سخن از خرید و فروش نیست، سخن از اجاره و استجاره است، گاهی سخن از وعد و وعید است و هبه و امثال ذلك است. همه این موارد به هبه برمیگرده، البته همش منت الهی است، لیکن گاهی تعبیر به خرید و فروش داره که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، گاهی هم تعبیر به اجاره و استجاره و امثال ذلک است، یوفون اجورهم و مانندان، اینجا از همون قبیل است. خب اجر که به خریدار و فروشنده نمیدن که، در خرید و فروش سخن از ثمر مثمنه، در اجاره است که سخن از اجرت و اجر و امثال ذلک است. فرمود شما عجیل خدا باشید، مستحضرید که همه این طرف تعبیرات تشویقی است. اگر کسی با خدا رابطه پیدا کرد، چه به صورت بیع، چه به صورت اجاره یا به عقد دیگر، عوض و معوض هر دو را خدا به او میده. انسان برای خودش کار میکنه، از خدا مزد میگیره، هم عوض مال اوست هم معوض مال اوست. اما اگر با شیطان رابطه پیدا کرد، عوض و معوض او میبره، این میشه خصله این دنیا بالاخره. حالا یک کسی بیراه رفت، رفت به طرف گناه، خب کی بهره میبره؟ شیطان. اجرتی هم که دریافت میکنه به سود کیه؟ باز به سود شیطان. او هر دارا میبره. اگر به کسی قدرتی دادن، مالی دادن در برابر یک کار حرامی، خب این قدرت و مال را دوباره در همون مسیر صرف میکنه. ارتباط با شیطان، معامله با شیطان که باعث خسران است یا در سرمایه را میبازه، برای اینکه عوض و معوض هر دو رو میبره. هم لذا فرموت ما برای به تجارتون، فما را به تجارتون، خسر و انفس هم ما را به تجارتون، اینا خودشون رو باختن، برای اینکه خودشون تحویل او دادن دیگه، خودی نمونده، عمری نمونده. یه وقت از یه تاجر برشکست میشه، خب بالاخره زنده است دیگه. این که تجارتش پارچه بود، عمر نبود. ولی کسی که زندگی میکند تجارت سرمایش عمر، نه پارچه. اون کسی که برشکست میشه پارچه را از دست داده، اما این تبهکار عمر از دست داده، چیز روش نمیمونه که عوض و معوض هر دار شیطان میبره. اما در داد ستد با الهی یا اجرت اجاره و استیجار الهی عوض و معوض هر دار خدا به انسان میده. نظام فرمود بکیه دیگر جون تجارت اهلم تبود. اینجا فرمود اجرن حسنا، آدم برای خودش کار، مثل که تعبیر تشویقی که ما بچه هامون میگیم، میگیم اگر این کار کردی فرو مقدار من بهت کمک میکنم. خب او داره برای خودش درس میکنه، روش میکنه. البته ما یه نفع زمینی هم میبریم، ولی ذات اقدس اله غنی یون همی. فرمود هیچ نحوی به هیچ نفع نحوی نفعی آهد ذات اقدس اله نخواهد شد. این تک برو انتون برو انفرانده جمعی ها ان الله لغنی حمید. لذا اجر از تعبیر اجر می تعبیر تشویقی ان لهم اجرا حسنا اونم ماکثین فی ابدا. تو اجر غرقه، کسی ازش نمیگیره که، چون وقتی عطای الهی باشد کل جهان ماموران الهی هم. اگر لله جنود السماوات والارض شد و ذات اقدس اله اراده فرمود که چیزی به کسی بده، همگان مطیع هست، یکی سرش نمیگیره. بر این در روز اول یعنی دوشنبه که تلیعه بحث بود اشاره شد و سیدن روستیار رضوان علی هم جواب خوبی دادن، هم بیان اون ناقدان بیان اشاره شد، هم جواب سیدن استاد، و اشاره شد که اول باید نفی نقص بشود تا اثبات قیم بودن، یعنی باید اول ثابت بشه که اعوجاجی کتی و خم شدن در این نیست تا ما ثابت کنیم که این قیم است و قیوم دیگری. یک ستون وقتی میتواند عمودی خیمه باشد که خودش منزه از اعوجاج باشه، اول باید ما اعوجاج زدائی بکنیم یا بیان بکنیم که این چوب مستقیم است و عوجی نداره، بعد بگیم این میتونه قیم و قیومه مثلا این بنا باشه. لذا لم یجعل له عوجا باید اول باشه، قیمن باید آخر باشه. تقدیم و تأخیر در کار نیست. بله حالا این بحث کلامی است، از نظر فقهی این حرام نیست. یه بحثی تو فقه بین صحت و قبول، این یک. یه بحثی در اصول فقه که آیا تجری حرام است یا نه، گفتن تجری حرام نیست، ولی به تعبیر مرحوم آخوند صاحب کفایه دارد که این کاشف از سوی سریر است. بنابراین اون جهنمی که باید با نار الله الموقده التي تطلع على الافئده تا اونجا رو سخت و سوز نکنه و پاک نکنه، این شخص وارد بهش نمیشه. البته برای سخت و سوز او گاهی فشارهایی در دنیا که این گفتن به یونزر بعد شدیدن شامل دنیا و آخرت میشه. بعضی گفتن اولی مال دنیا است و دومی مال آخرته، ولی بالاخره باید اون جراحی بشه تا به تعبیر فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که این تجری کاشف از سوء سریر است، تا این سوء سریره و سریره سوء اصلاح نشه به دار جنت که دار عنایت الهی است وارد نمیشه. حالا یا این با مشکل یا با مشکلات دنیا یا با مشکلات و شدائد قبر و برزخ یا با مشکلات ساحره قیامت نشد، یه سوخت سوزی تو جهنم وقتی پاک شد اون وقت وارد بهشت میشه. این چنین نیست که بحث فقهی با بحث کلامی یکی باشه. شما میبینید تو بحث فقهی میگن این صحیح هست اما مقبول نیست، چه اینما یتقبل الله من المتقین. خب نماز آدم فاسق، آدم ظالم صحیح است یا نه؟ ولی خب صحیح دیگه، نه قضا داره نه اعاده، اما مقبول هم هست، تنها عن الفحشاء و المنکر هم هست. قبول یه مسئله کلامی، میگن این مشکل داره، صحت یافت فقهی است، این قضا و اراده نداره. حالا این شخص راهزن اونجا منتظر اینه که قافله بیاد و رهزنی بکنه، کارش هم همینه، ولی نمازش هم خونده در لباس حلال در مکان حلال تو همون دامن کوه که داره رهزنی میکنه نمازش خونده. یه فقیه میگه این نماز صحیح است و قضا نداره، اعادم نداره. اما یه متکلم میگه این سخت و سوز رو به همراه داره، درست است که این نماز خونده، اما این نماز از ذره کلام که بتواند تنها عن الفحشاء و المنکر باشه نیست. حالا این رو ذات اقدس اله، خب عفو الهی که به دست خودش است، این هیچ راهی برای تعیین تکلیف نیست. اما به حسب ظاهر این شخص اگر بخواهد وارد حرم بهش بشه یه سخت و سوزی داره، حالا یا در دنیاست یا در برزخ است یا در صحنه قیامت است، عند السؤال هست، عند الحساب هست، عند ستای الکتب هست، عند الصراط هست، این گونه از مواقف قیامت هست. یا اگر در این مراحل پاک نشد یه مقدار سخت و سوز جهنم، بعد البته وارد بهشت میشه. خب برای در بهشت توقف دارن دیگه، ابدا ترقی های علمی دارن و ترقی عملی که ندارن. مثلا در بهشت کسی نمازی بخونه عبادتی بکنه بالاتر بره که نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه به صورت عقل ذکر شده که الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. ترقیات علمی هست، یعنی خیلی چیز برای آدم کشف میشه، نه ترقیات علمی کسی مثلا درس و بحث مقدماتی داشته باشه، این چنین نیست. خیلی از چیزا برای آدم کشف میشه که در دنیا کشف نشده. این راه شهود هست، افزایش علم هست و مانند اون. همین هایی که کورن و از قیامت بهش جهنم از جهنم خبری ندارن، در قیامت میگن ربنا افسرنا و سمعنا. بله خب نه اون مثل اینکه ملائکه نسبت ما برابر سر ملک غافر و غیر غافر دارد که الذین یحملون العرش و یسبحون به هم بهم و یستغفرون للمؤمنین یا یستغفرون لملک الارض. این همه استغفاری که فرشتگان برای مؤمنین میکنند، یا ان الملائکه لتزو اجنحه تحت اقدام طلاب العلوم، این چیزی نیست که نظیر کار خیلی باشه که دیگران انجام بدن برای اونها سبب باشه، مثل اونها شریعتی داشته باشن، رسالتی داشته باشن، امرهی داشته باشن، حرام و حلال داشته باشن، از اون سمت نیست. فرشتگان آثار خیلی دارن، نصیب دیگران میشه. مؤمنان این چیزی دارن، یا دعا میکنن یا منشأ برکات هستن، اینا سریعش برکنه ما کسی نفیه ابدا. خب اونجا حسی متعلق یدول علی القبوم بود. الان اینجا بهترین شفافترین مصداق مستحقان انذار را ذکر کند و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، چون اون درد رسمی مردم حجاز اون روزها یا اهل کتاب بودن که عزیر فرزند خدا میدونستن، یا مسیحی ها بودن که عیسی را فرزند خدا میدونستن، یا مشرکان حجاز و بسرستا بودن که فرشته ها را بنات الله میپنداشتن، اینا که میگفتن اتخذ الله ولدا، که در پایان سوره قبل یعنی سوره اسراء آمده است که و قول الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اینها در سنگین ترین درد مشرکین بود در کنار معاصی دیگر. و اون معصیت های غیبت و دروغ و امثال ذلک یه طرف، شرک و بنات الله و اتخاذ ولد و امثال ذلک طرف دیگر. چه اونایی که میگفتن ولد الله، چه اینهایی گفتن اتخاذ الله و ولدا. این چون مهمترین مصداق معصیت بود جداگانه ذکر بود. والحمد لله رب العالمین.